أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله خداوند در این ماه رجب همه ما را از رجبیون قرار دهد و از فیوزات این ماه به ویژه آمرزش الهی بهره‌مند باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل. بحث ما شب‌های پنجشنبه در تفسیر آیات نورانی قرآن بود. بحث ما رسید به آیه 35 از سوره بقره. هفته های گذشته بحث خلقت آدم رو مطرح کردیم، بحث سؤال فرشتگان درباره خلقت آدم و بحث مربوط به عدم سجده شیطان در مقابل حضرت آدم رو گفتیم. بعد از آنی که خداوند تبارک و تعالی از فرشته ها سوال کرد یا مطرح کرد و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، من میخواهم جانشینی در روی کره زمین قرار بدم، و بعد از آنی که این موجود رو خلق کرد و فرمان داد به فرشته ها در برابرش سجده کنن، حالا آیه 35 درباره اسکان و هبوط حضرت آدمه، یعنی چجوری در بهشت جا گرفت و چجوری از بهشت بیرون رانده شد. سکونت و هبوط دو مسئله بسیار مهمی که در 3 از سوره های قرآن مطرح شده. یکی در سوره اعراف که نسبتاً مفصله، یکی در سوره طه و یکی هم همین آیه 35 سوره بقره. متاسفانه داستان سکونت آدم در بهشت و هبوط و خروج او از بهشت دچار پاره ای از روایات جعلی یا اسرائیلیات شده که این داستان مهم قرآنی رو مخدوش کرده. مخصوصا در تورات خیلی زننده و سخیف داستان سکونت حضرت آدم در بهشت و داستان خروج او از بهشت و منع او از خوردن درخت خیلی بدجور آمده، خیلی سخیف آمده، با شخصیت این آدم جور در نمیاد. من اشاره ای میکنم انشاءالله توضیحات مفصلش رو در سوره اعراف که برسیم اونجا مطرح خواهم کرد. اولا اسکان آدم تو بهش چی بوده؟ بعد از آنی که خداوند حضرت آدم آفرید و ملائکه سجده کردن، ظاهرن در هنگام سجده حوا مطرح نیست، فقط حضرت آدم. از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، حوا نداره. بعد از آنی که ملائکه سجده کردند و شیطان انصراف داد از سجده در مقابل حضرت آدم، خوب دقت کنید چی عرض میکنم، خداوند تصمیم گرفت حوا رو بیافرینه. حوا هم آفریده شد. این دو موجود ارضی‌اند، زمینی‌اند، برای کره زمین در نظر گرفته شدن. کسی اشتباه نکنه، کما اینکه در بین عموم مردم این اشتباه است که اینا مال بهشت بودن و از بهشت بیرون رانده شدن. نه، اصلا خدا قرار نداشت اینا رو تو بهشت قرار بده. شما نگاه کنید، و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض، اصلا هدف از خلقت آدم فی الارض بود. که بعضیا بگن اگه آدم این کارو نمیکرد از بهشت بیرون رانده نمیشد. نه خیر، اصلا آدم ارضی بود، جنتی نبود، بهشتی نبود، برای زمین بود. جاعل فی الارض خلیفه، یه موجودی که آفرینشش برای کره زمینه. منتها رو کره زمین خب آزمایش، سختی هایی هست، امر هست، نهی هست. برای اینکه این شخصیت و همسرش آماده بشن برای اینکه بیان رو کره زمین و رو زمین زندگی کنن، خداوند یه باقی رو در نظر گرفت. این باغ بهشت نبوده. علامه طباطبایی تفسیر نمونه، تفاسیر بزرگ شیعه، روایات ما همه تأکید دارن که این باغ اون بهشتی که ما فکر میکنیم نبوده، به چند دلیلی که الان میگم. یه منطقه خوش آب و هوایی بوده، یه میدان آمادگی بوده، یه اردوگاهی بوده که اینا یه مدتی اونجا آماده بشن بعد بیان روی زمین. دلایل این که این بهشت بهشت موعود نیست اینه: یک، از اول خدا میگه جاعل فی الارض خلیفه، من اینا رو برای زمین آفریده. دو، در اون بهشت تکلیف نیست بگن لا تقربا، نزدیک نرو، این کارو انجام بده، این کارو انجام نده، ما تکلیف نداریم. سه، روایت امام صادق فرمود جنتون من جنات دنیا، این باقی باقی از باقهای دنیا بود. تأکید امام صادق، فرمود ولو کان من جنان الاخره، اگر این منظور بهشت بود، فرمود ما خرج منها ابد، ما از جهنم خروج داریم ولی از بهشت خروج نداریم، هیچ کس از بهشت خارج نمیشه. پس چرا این باغ اون بهشت موعود نیست؟ یک، انسان ارضی بوده. دو، تکلیف در اونجا نیست. سه، این روایت. چهارم، کسی از اونجا خارج نمیشه. و پنجم، این که اون باغ و اون جنت روز قیامت در ازای کار کرده، کسی نماز خوند و عبادت کرده، ثوابش بهشته. آدم که هنوز کاری نکرده بود، تازه خلق شده. لذا اشتباه نشه، تو قرآن هم نمونه زیاد داریم که خدا به باغهای دنیا جنت میگه. شما چند جا تو قرآن ملاحظه میکنید که خدای تبارک و تعالی مثلا سوره قلم آیه 17 میگه اصحاب الجنه، یعنی باغ دنیا. یا در جای دیگه میگه اون شخص وارد جنتش شد، یعنی جنت تو عربی یعنی باغ، یعنی باغ به معنای بهشت موعود نیست. لذا خدای تبارک و تعالی این زن و شوهر رو فرمود شما تو این باغ باشید، یه جای خوش آب و هوای. حالا بعضیا گفتن تو آسمان بوده، اینام شاهد نداره. نه، تو همین کره زمین در یک منطقه ویژه‌ای ییلاقی به قول خودم اینا رو قرار داد. و قلنا یا آدمو اسکن انت و زوجک الجنه، جفتتون فعلا برید تو این باغ، چون شما تازه خلق شدید، هنوز آشنا نیستید، بالاخره تکلیف چیه، امر نهی، فعلا یه مقداری آمادگی پیدا کنید. و کلا منها رغدا، رغد بر وزن صمد یعنی فراوان، گسترده. معلوم میشه این باغ میوه های زیادی داشته، هر چی دلتون میخواد از این میوه ها استفاده کنید. رغدا، حیث و شئتما، هر چی میخواید یا هر کجا که میخواید، حالا این حیث و مکان باشه یا شیء باشه، حیث و شئتما هر جوری دلتون میخواد استفاده کنید. اما نزدیک یک درخت نرید. خدا تصمیم گرفت حضرت آدم رو امتحان کنه، ولا تقربا هذه الشجره. حالا این درخت چی بوده؟ بعضی گفتن درخت انگور بوده، بعضی گفتن درخت انجیر بوده، روایات ما میگه گندم بوده. شما نگید گندم که درخت نداره. چرا؟ تو قرآن به بته هم میگن درخت. مثلا ببینید میفرماید شجره من یقطین، درخت کدو. کدو هم درخت نداره، کدو هم بوته است. تو قرآن کریم به چیزی که بوته داره، مثل گندم، مثل کدو، مثل جو، به اینام درخت میگه. مهمم نیست تو این جزئیات ما وارد بشیم که حالا این درخت چی بود. نزدیک این درخت نرید. دلیل این که نزدیک این درخت نرن، بعضیا گفتن این نهی امتحان حضرت آدم بوده، اگر برید فتکونا من الظالمین، ظالم میشید. ظالم به معنای ستمگر نیست همه جا، نه، هر نوع تعدی از حدود رو بهش میگن ظلم. مثلا ما تو دعای کمیل میگیم ظلم تو نفس، اگه کسی دروغ میگه ظلم تو نفسی، غیبت میکنه ظلم. اگر این کارو کردید به خودتون بد کردید، این باقو از دست میدید. ببینید این آدم علم آدم الاسماس، خدا بهش آموزش داده، مسجود ملائکه است، خلیفت الله، پیامبره، با چنین مقامی معصیت مرتکب نمیشه. اینی که از این درخت نهی شد، سه تا توجیه شده. یک، گفتن این گناه نسبی بوده نه گناه مطلق. ما دو جور گناه داریم، یه گناهی داریم گناه مطلق مثل دروغ، هر که دروغ به یه گناه، اما یه کاری گناه نسبیه. مثلا یه آدم موجه، یه آیت الله عظما، یه وزیر، یه وکیل تو خیابون اگه فرض میکنیم که یه چیزی بخوره، میگیم آقا برای شما زشته. گناه نیست، برای این زشته، بهتره که این کارو نکنه. اینو میگن ترک اولا. شما ببینید مثلا یه آدم عادی نماز میخونه، اما یه آدم عارفی اگه نماز بخونه حضور قلب نداشته باشه، میگیم آقا زشته برای شما چنین نمازی. امام صادق به حماد ابن عیسی فرمود زشته همچین نمازی که تو میخونی. چرا حضور قلب؟ چرا خب حماد ابن عیسی درست نماز خونده بود، منتها توقع از او این نیست. و این گناه ها رو میگن گناه نسبی، لذا ترک اولا معصیت نیست. این یک. دوم، گفتن که نهی ارشادیه، مثل اینکه شما میری پزشک سرما خوردی، بهت میگه ترشی نخور. ترشی خوردن حرام نیست، اما اگه بخوری خودت مریضی طول میکشه. جناب آدم، اگه میخوای تو این بهش بمونی از این درخت نخور، نه اینکه اگه بخوری گناه کردی. اگر نهی دو جوره، نهی مولوی، نهی ارشادی. نهی مولوی مثل اینکه میگه دروغ نگو، اگه بگی گناست. اما نهی ارشادی میگه شما این کارو انجام ندی بهتره، به نفع خودته. اینم اگه باشه طبیعتاً معصیت نیست. و سوم گفتن نهی آزمایشی است، یعنی خداوند خواست آزمایش کنه، ببینه بلال خوردن از گندم چه ضرری به خدا میزنه. فی نفس خوردن گندم یا انجیر یا انگور مگه حرمت ذاتی داره؟ نه. به هر حال ولا تقربا هذه الشجره، داستان حضرت آدم و حوا رو بعضی خواستن بگن سمبولیکه، واقعی نیست، یه مسئله، ولی این حرف درستی نیست. مرحوم علامه طباطبایی مفسرین میگن نه، این داستان واقعیه، اول خلقت اتفاق افتاده، خداوند این زن و شوهر رو توی باقی قرار داد، بنا هم نبود اونجا بمونن، کسی فکر نکنه اگه اینا از این درخت نمیخوردن اونجا میموندن، نه، بازم میومدن بیرون، چون اینا برای زمین اومده بودن. جائلون فل ارض، اصلا انسان زمینیه، از خاک خلق شده، از تراب خلق شده، از اولم برای بهشت قرار نبوده تو اون بهشت باشه، این بهشت باقی از باقای دنیا بوده. مدت حضورشون کوتاه شد. وقتی این کارو کردن خدا فرمود برید بیرون، که حالا عرض میکنم، فازلهم الشیطان، شیطان اینا رو لغزاند، فاخرجهما، باعث شد از این جای خوب، از این جای مثل هتل، جای به هر حال پر خوش آب و هوا، بیرون رانده بشن. مما کانافی، از این جایی که درش بودن. و قلنه به تو، هبوط یعنی سقوط، یعنی نزول مقام، هبوط اتفاق افتاد، گفتن شما برید روی زمین. البته این جمعه، ولی جای دیگه تو قرآن تثنیه اومده که دو نفر، منظور از این قلنه به تو آدم و حوا هستن. به هر حال اینها اومدن روی کره. حالا کجا رفتن، چی شدن؟ ببینید اصلا قرآن بناشی نیست تو داستانها تو جزئیات وارد بشه. بله تو روایات داریم حضرت آدم رو کوه صفا اومد، که اونجا رو صفوت الله، به خاطر اون میگن صفا. حضرت حوا در مروه آمد، که چون زن اونجا رو گفتن مره. به هر حال داره تو بعض روایات داره تو عرفات اومدن، تو سرزمین مکه اومدن. قرآن نداره، قرآن سه جا داستان سکونت و هبوط حضرت آدم و وسوسه شیطان رو داره، یکی در سوره بقره آیه 35، یکی سوره اعراف آیه 19 به بعد، یکی هم سوره طه. هیچ اشاره‌ای به این جزئیات نداره. می‌فرماید بعد خدا فرمود بعضکم لبعض عدو، این انسان که شما پدر و مادرش هستید و الان رو کره زمین قرار گرفتید، اینا متاسفانه بعضیاشون با بعضی دشمنن. همینطور که میبینید شما دیگه، گاهی برادر با برادر، گاهی پدر با اولاد، گاهی خواهر با برادر، بعضیشون با بعضی، زن با شوهر. تو ذات این انسان متاسفانه این عناد وجود داره که بعضکم لبعض عدو. خب حالا این آدم و حوا چقدر قرار رو کره زمین بمونن؟ ولکم فی الارض مستقر، برید رو زمین استقرار پیدا کنید، و متاع الهین، تا زمانی که بمیرید. وقتی مردید دیگه میرید تو عالم برزخ. حالا بعضی ها این هینو گفتن تا روز قیامت. این همه این قصه همین دوتا آیه ایست که خوندم. یه بار دیگه از اول معنا میکنم، و قلنا، مای خدا، خدا تو قرآن گاهی میگه قل تو، گاهی میگه قلنا، فرقی نمیکنه. گاهی میگه من گفتم، گاهی میگه ما گفتیم، گاهی میگه منو بخونید ادعونی استجب لکم، گاهی میگه انا خلقنا. غالبا اون جایی که سخن از قدرت میگه ما، اون جایی که سخن از رحمت و عاطفه است میگه من. میگه میخواد بگه منو بخونید، نمیگه ما رو بخونید، میگه ادعونی منو بخونید استجب لکم. یا مثلا میفرماید که اذکرونی، یادم کنید. ولی اون جایی که سخن از قدرت انا خلقنا، نحنو نزلنا، اینجا میفرماید و قلنا، بعد از آنی که آدم و آفریدیم و ملائکه برای سجده کردن، گفتیم یا آدم اسکن انت و زوجک، تو و همسرت. معلوم میشه که زوجیت و همسرداری یک نظام تو عالم، از اول خلقت خدا اولین آدمی که آفرید زنم براش آفرید. حالا این روایاتی که دارد، نمیدونم از باقی مانده دنده، نمیدونم چپ حضرت آدم یه گلی خدا برداشت حوا رو، اینا روایاتی است که سندای ضعیفه. از امام صادق هم سوال کردن، فرمود این حرفا چیه میزنید؟ مگه خدا قدرت نداره که خودش یه زن بیافرینه؟ که اصلا از یه روایت دارد که اصلا خلاف علمه، میگه یک دنده مردها کمتر از زنهاست، چون یک دنده چپ حضرت آدم رو خدا ازش حوا رو آفرید. در صورت که علم اصلا تایید نمی کنه این عکس برداری هایی که نشون میده دنده های زن و مرد با هم مساویه. این روایات رو ما بهش میگیم اسرائیلیات، یعنی ناقل اینجور روایات غالبا یا کعب الاحباره یا شخصیت هایی هن که معارف تورات رو به اسم اسلام اومدن جا زدن. اگر تو روایات ما هست اینا ضعیفه، بزرگان رد کردن، مخصوصا این روایت که از نایه امام صادق رد شده، فرمود مگه خدا عاجزه که خودش حوا رو بیافرینه که حتما از گل آدم یا از دنده چپ آدم باید بیافرین؟ نه، آدم رو آفرید، حوا رو آفرید، بعد فرمود حالا برید تو این بهشت. بهشت چی بود؟ یکی از باغهای خوش، آب و هوای دنیا. حالا تو بعضی روایات داره تو عدن بوده، نمیدونم در یمن بوده، در کجا بوده، کاری نداریم کجا بوده، جاش تو قرآن نیمده. خطاب شد این بهشتی که شما رو توش فرستادیم آزادید، کلا منها، هر چی میخواید بخورید، رغدا، فراوان، حیث و شئتو، با هر کجاش میخواید بگردید، کسی دیگه نبود تو این باغ غیر از این دوتا. ولی یه آزمایشی خدا از اینا کرد، ولا تقربا هذه الشجره، نزدیک این درخت گندم، یعنی بوته گندم نرید. این نهی نهی ارشادی بود، اگه میرفتن گناه نمی کردن. این مثل اینکه پزشک به مریض میگه ترشی نخور، اگه بخوری خودت بدتر میشی، شما اگر بخورید از اینجا بیرونتون میکنید. شما توی هتلی برید بگن آقا اگه سر و صدا کنی اتاقو ازت میگیریم، گناه که نمیکنی، اتاقو ازت میگیرن. جناب آدم و حوا اگر اینجا از این درخت استفاده کنید بیرونتون میکنید. حالا چقدر قرار بود اونجا بمونن معلوم نیست، مسلم دائم نبوده، چون آدم زمینیه، برای زمین آفریده شده. خب فتکون آمن از ظالمین فازلهم الشیطان. حالا بعضی ها گفتن شیطان اول کارشم بود. حالا ما ها اگه الان گول شیطان بخوریم بیانصافیه، چون میدونیم شیطان چقدر آدم گول زده، ولی آدم و حوا که سابقه شیطان رو نداشتن، اولین گول زدن بود، اولین بار بود دیگه، تازه شیطان سجده نکرده، رانده شده، به قول امروزه دشت اولش بود. تو دشت اول آدم گول میخوره، بعدم چی کرد؟ قسم خورد، گفت نصیحت میکنم. حالا تو سوره اعراف داره، گفت شما اگه از این درخت بخورید، یکی باعث میشه دیگه همیشه تو این باغ بمونید، بیرون نرید، یکی هم باعث میشه فرشته بشید، فرشته که بشید دیگه گناه تو زندگیتون نمیاد. گول زد، فازله ما، اینا رو لغزاند. خیلی هم در واقع نمیشه ایراد گرفت، بالاخره آدم و حوا تجربه اولشون بود. فازلهم الشیطان و انها، شیطان اینها رو خلاصه لغزاند، فاخرجهما، اینا هر دو دیگه با بیرون رانده شدند، مما کانافی، از این امکاناتی که اونجا داشتن. و قلنا، دوباره خدا میگه اون بالا گفت قلنا اسکن، ما بهشون گفتیم ساکن شید، خودمونم بیرونشون کردیم. و قلنا و قل نهبتو، هبوط با هی دو چشم یعنی تنزل، بیایید پایین. بعضکم لبعضن عدو، شما انسان ها بعضیاتون با بعضیا دشمنید، خودتون خودتون رو گول میزنید. و لکم فی الارض مستقر، دیگه بر نمیگردید به این باغ، همینجا تو زمین بمانید. و متاع الهین، استفاده کنید از نعمتهاش تا روز قیامت یا تا هنگام مرگ. حالا توبه حضرت آدم و جزئیاتش رو انشاءالله هفته آینده عرض خواهم کرد. از این آیات استفاده می شود، یک، مقام آدم، جایگاه آدم. دوم، استفاده می شود دست شیطان در گمراهی انسان و اینکه دست بر نمی داره. سوم، استفاده می شود اگر انسان معصیت کنه سقوط می کنه، اون نعمتها رو از دست می ده. اللهم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم. خب یکی از گناه، امام سجاد فرمود چند تا گناهه که تغیر النعم، نعمت از آدم می گیره. از الذنوب التي تغیر النعم البغی علی الناس، یکی ظلمه، یکی ترک امر به معروفه، یکی کفرانه، یکی شکر نکردنه، ترک و شکر، کفران و نعم. به هر حال آدم مصداق این قصه قرار گرفت، تغیر و نعم، این نعمت باغ دنیایی ازش گرفته شد. شاید اگر این کارو نمیکرد حالا بالاخره یه مدت طولانی اونجا میموند، اما به خاطر این که ظلم کرد به خودش، این نعمت ازش سلب شد. خب یه حدیثیست من براتون بخوانم، این حدیثم جالبه، که حضرت آدم به پسرش 5 تا نصیحت کرده. اینم ذیل این آیه بخونم و دیگه دعاتون کنم به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد. روایت در جلد 75 بهار هست، صفحه 452. وقتی آدم اومد رو کره زمین، خب بچه دار شد دیگه، هابیل، قابیل، شیس، چند تا اولاد خدا بهش داد از همین حوا. ایشون به یکی از فرزندانش به نام شیس که اونم از پیغمبرانه وصیت کرده، اوصا آدم علیه السلام ابنه شیس. آدم باید با بچهش حرف بزنه. حضرت آدم به پسر شیس به خمسه اشیا 5 نصیحت بهش کرد. منم این 5 رو از قول بابامونه دیگه، منم برای شما بگم، بالاخره پدر جسمی همه ما حضرت آدم. و قال له اعمل بها، گفت پسرم مثل خیلی باباهایی که حرف میزنن بچه‌ها گوش نمیدن نباش، اینایی که بهت میگم عمل کن. و اوس بنیک، این مهمه، من بعدک، من به تو میگم، تو به بچه هات بگو تا قیامت. یعنی آقایان، این 5 نصیحت آدم برا من و شما هم گفته، چون وقتی به حضرت شیس فرمود که تو هم اینا رو وصیت کن به بنیک، به بچه هات. خب چیه این 5؟ 1، اولها لا ترکنو الى دنیا الفانیه فانی رکنت الى الجنه الباقیه فما صاحب لی فما وفا لی و اخرجت منها. اولیش اینه، مردم به دنیا تکیه نکنید. من تکیه کردم به یک باقی برای اینکه اونجا بمونم، گول شیطانو خوردم و اونجا بیرونم کردن. من اون باغ رو از دست دادم به خاطر تکیه به حرف شیطان. مواظب باشید، شما از من درس بگیرید، به دنیا در واقع تکیه نکنید. این نصیحت اول. دوم فرمود اذا عرضتم علی امر فانظروا الى عواقبه، هر کاری میخواید انجام بدید عاقبتشو بسنجید. زود تصمیم نگیرید، تدبیر کنید، فکر کنید چی میشه. فانی لو نظرتو فی عاقبت امری، من اگر فکر کرده بودم به آخر کارم، این اتفاق برام نمی افتاد و اینطور در واقع هبوط نمی کردم، از اون سکون به هبوط نمی رسیدم. اینم دومی، آخر کارتون رو بسنجید، فکر کنید، هر ورودی که دارید ناشیانه وارد نشید. اینا سفارش هاییست که یک کسی که به سرش اومده داره میگه. یکی به دنیا تکیه نکنید، دوم پایان کار رو بسنجید. سوم فرمود اذا نفرت قلوبكم من شيء فاجتنبوا، اگر دیدید یه چیزی رو دلتون نمیگیره، یعنی نمیپسنده، دل میگه نکن، دل یعنی فطرت، فطرتت میگه خوب نیست، نه. فرمود تا دیدید یه چیزی مورد تنفر دل و فطرتتونه ازش اجتناب کنید. فهنی، من وقتی هین دنوت من الشجره، وقتی رفتم نزدیک اون بوته گندم که بخورم، دلم بهم گفت نکن، نفر قلبی، دلم فطرتم بهم گفت نکن، ولی گوش نکردم، لطمه خوردم. سومین نصیحت من آدم به بچه هاش اینه، اگر جایی چیزی مورد تنفر فطرتتون بود، گاهی دیدی آدم احساس میکنه در اندرون من خسته دل، ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در قوقاست، هی آدم میخواد بره اما یه ندایی از درون بهش میگه نکن، نرو، نگو. امام صادق فرمود مؤمن 2 صدا تو قلبشه، یه صدای شیطانی، یه صدای رحمانی. وقتی میخواد اذا حمل عبدو به معصیتن، وقتی میخواد یه گناهی بکنه، اون ندای شیطانی میگه افعل افعل، برو برو. اون ندای رحمانی میگه لا تفعل لا تفعل. گاهی خود شما گیر کردید بین این دو حالتا. یا وقتی میخواد یه پولی بده، صدقه ای بده، ندای شیطانی میگه لا تفعل نده، ندای رحمانی میگه افعل بده. سومین نصیحت حضرت آدم این بود اگر جایی دیدید دلتون فطرتتون تنفر از چیزی داره اجتناب کنید، بدونید که اون کار مرضی الهی نیست. اینم نکته بعدی که در این نصیحت اومده. چهارم در این نصیحت حضرت آدم ابوالبشر آمده است که اگر میخواهید موفق باشید، حالا اینو بعد من توضیح بدم، لا تعملوا برأی نسائکم فإنی عملت به هوا امرأتی و اصابتنی الندامه، به رأی زنهاتون عمل نکنید، من به رأی همسرم عمل، چون تو روایت دارد که حضرت حوا خیلی فشار آورد گفت بریم، چون حضرت در روایت دارد شیطان وقتی از آدم ناامید شد رفت سراغ حوا و او رو تحریک کرد. مواظب باشید این موجب میشه پشیمان بشید. توضیح این مطلب این است که مسلم رأی نساء در جاهایی که مطابق با عقل پسندیده است، کما اینکه حضرت شعیب رأی دخترش رو قبول کرد وقتی گفت این جوان رو استخدام کن، حضرت زهیر رأی همسرش رو قبول کرد رفت به عرض میکنم که ابا عبدالله علیه السلام پیوست، مادر موسی خواهر موسی باعث نجات موسی شدن، رأی خواهر موسی او رو نجات داد، مادرش اومد رو شیر داد. در طول تاریخ شما ببینید آسیه قرآن میگه الگوی برای دنیاست. این حدیث میخواد بگه اونجایی که رأی زن مخالف عقله، مخالف قرآنه، خانومت میگه میخوام بدحجاب باشم، میخوام تو عروسی مختلط برم، یا مثلا فرض کنید میخوام لباس نازک بپوشم، این منظور اینه. اونجایی که چون رأی جناب حوا در اینجا مخالف با عقل بود، این سخن جناب عرض میکنم آدم که مخالفت کنید با رأی همسر، منظور اونجاییست که اون رأی مخالف با عقل و فطرت و دین باشه. والا در طول تاریخ به تعبیر حضرت امام رهبر کبیر انقلاب فرمودن از دامن زن صلوات نثار رویشون بره، از دامن زن مرد به معراج میره. چقدر جوانای ما تو جبهه به توصیه همسرانشون مادرانشون رفته. این مطلق نیست، اینو دقت بفرمایید. این روایاتی هم که میگه مخالفت در مشورت منظور همینه، اونجایی که رأی زن برخواسته از احساس غلبه و مقابله با عقل باشه. و پنجمین مطلب، من کرامت علیه نفسه هانت علیه دنیا، پسرم هر که کرامت نفس داشته باشه دنیا پیشش کوچیکه و گول دنیا رو نمیخوره. این نصایح حضرت آدم به فرزندش و این داستان هبوط و اسکان. البته آقایان خواهران اگر توضیحات بیشتری میخواید باید تفسیرها رو ببینید، نظرات دیگه هم دارن مفسرین. من اینی که عرض کردم نظری بود که به هر حال غالب هست و بزرگانی از شیعه و مفسرین گفتن. بله حرفای دیگه هم ممکنه ذیلش باشه که تو تفاسیر باید ملاحظه بشه. بنای این جلسه هم بر بحث‌های تفسیری طولانی نیست، بر بحث مختصره. انشاءالله خداوند همه ما رو پیرو اوامر و تارک نواهیش قرار بدهد. ایام بابرکت رجب است و ایام زیارتی ابا عبدالله. سلامی عرض کنیم و شما رو دعا کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا زاله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. بسمك الاعظم يا الله، به آبروی ابا عبدالله قسمت میدم در ظهور امام زمان تعجیل بفرما، حضرتش رو از ما راضی و خوشنود قرار بده، عاقبت ما رو ختم به خیر بگردان، همه ما رو اهل بهشت قرار بده، شهادت در راه خودت رو به ما نصیب بفرما، به مقربان درگاهت، بیماران ما، بیماران منظور این جمع، جانبازان عزیز لباس عافیت بپوشان. خدایا اموات گذشتگان امام عزیز روحشون از این جلسه شاد بگردان. این کشور و این نظام اسلامی در پناه امام زمان از خطرات محفوظ بدار. رهبر عظیم و شأن انقلاب سلامت، عزت، عنایت بفرما. به مقربان درگاهت اشتغال و ازدواج جوانهامون و فراهم بگردان. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. و عجل اللهم فی فرجه.